ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بر اساس آمار رسمی بیش از 100 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته جان باختند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خطاب به علی خامنه‌ای گفت مردم ایران سزاوار آزادی اند نه گلوله. و یک کارزار آنلاین خواستار آزادی فوری نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و مجموع درگذشتگان به 21462 تن افزایش یافت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران با بیان این آمار در روز یکشنبه از شناسایی 1754 بیمار جدید کرونا در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در حال حاضر 3759 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت ویژه هستند. صحت آمار رسمی کرونا در ایران بارها از سوی منابع مستقل در کشور رد شده است. آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار رسمی برآورد می شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به توییتی در حساب کاربری علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که مردم ایران سزاوار آزادی اند نه گلوله های بسیج. مورگان اورتگاس در پیامی توییتری نوشت اوباش خامنه ای در نوامبر گذشته 1500 تن از ایرانیان را در خیابان ها به قتل رساندند که دست کم 23 تن از آنان کودک بودند. پیش از این حساب رهبر جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی در توییتر نوشته بود وقتی که جوانان آمریکایی به خیابان میروند میترسند که شاید یک فرد روانی اسلحه به سویشان نشانه رفته و آنها را میکشد. علی خامنه ای این مطلب را در ارتباط با اعتراض های اخیر در برخی از شهرهای آمریکا گفته است. خانم اورتگاس در پیام خود با رد اظهارات علی خامنه ای درباره ایالات متحده به کشتار گسترده معترضان ایرانی در جریان اعتراض های آبان سال 98 اشاره کرده است. یک کارزار آنلاین خواستار آزادی فوری نسرین ستوده فعال زندانی حقوق بشر در ایران شد. نسرین ستوده از سه‌شنبه 21 مرداد در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان اعتصاب قضا کرده است. فعالان مدنی و وکلای دادگستری هم با انتشار نامه‌ای از نسرین ستوده خواستند برای حفظ جانش به اعتصاب قضای خود پایان دهد. رضا خندان همسر خانم ستوده روز شنبه در توییتر نوشت که در آخرین صحبتی که با همسرش داشته او به ادامه اعتصاب قضا مصمم بوده است. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر شهریور سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم ستوده در مجموع به 38 سال زندان با 148 ضرب شلاق برای دو پرونده باز محکوم شده است. و همزمان با آغاز رزمایش نظامی ترکیه در منطقه پرتنش شرق مدیترانه، اتحادیه اروپا اعلام کرد که اگر ترکیه با قبرس و یونان به توافق نرسد، احتمال اعمال تحریم علیه این کشور وجود دارد. همزمان یونان و قبرس هم ترکیه را متهم کردند که در جریان رزمایش دریاییش به انجام عملیات تهاجمی با جت‌های جنگی خود دست داده است. عملیات اکتشاف نفت و گاز ترکیه در مدیترانه طی سال‌های گذشته همواره به تنش میان ترکیه با قبرس و یونان منجر شده است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در هلند و ارزیابی او را درباره تنش‌های به وجود آمده در شرق دریای مدیترانه جویا شدم.
به شاید کمتر جایی در جهان بتوان یافت که چون دریای مدیترانه این همه همسایه داشته باشه و همه هم درباره منابع در حقیقت زیر آب این منطقه با همدیگه به رقابت برخواسته باشن. در حال حاضر ما رزمایش ترکیه رو داشتیم که واکنشی بود به رزمایش پیشتر که از سوی یونان، قبرس، ایتالیا و فرانسه بود و همه اینها برمیگرده به این که چه کسی این اجازه رو داره که از منابع زیر آب دریای مدیترانه به ویژه بخش شرقی دریای دریای مدیترانه، به ویژه مناطقی که نزدیک جزیره قبرس هستند، و در سال 2018 یک کمپانی ایتالیایی به ذخایر عظیم گاز در این منطقه دست یافت، میتونه استفاده کنه. در حقیقت آنچه که به جد در حال حاضر مطرحه و مهمه اینه که آیا ما شاهد یک گونه تعامل بین کشورهای همسایه برای بهره‌گیری بهینه و به گونه‌ای موازن از این منابع خواهیم بود، و یا اینکه باید در انتظار رودرویی‌های بسیار سخت نظامی باشیم.
آقای عطابکی، آیا کشف منابع جدید انرژی در شرق دریای مدیترانه میتونه در ادامه شرایط ژئوپلیتیکی نه تنها حوزه مدیترانه بلکه دیگر حوزه‌ها از جمله شمال آفریقا، خاورمیانه و حتی جنوب اروپا رو دستخوش تغییر و تحول کنه؟
این بضاعت بسیار وجود داره. نگاه کنیم که ترکیه در حال حاضر یک خطی کشیده که شاید بگیم یک وتر، اگر زبان ریاضی استفاده کنیم، وتری که از ترکیه تا لیبی ادامه داره و مدیترانه رو به دو بخش میکنه، بخش شرقی و بخش غربی، و ترکیه در بخش شرقی این دریا با رسم این وتر میخواد که قدرت مطرح باشه. البته حضور همسایه‌های دیگرم نمیخواد نادیده بگیره، ولی میگه که حضور ما در حال حاضر باید اینجا بدیده گرفته بشه و ما سهم بالاتری هم میخواییم. از سوی دیگه یونان رو داریم که میگه منطقه حائل آبی مرزهای خودش رو ادامه بده، تمدید کنه، و این پسند و خورند سیاستگذاری های ترکیه نیست، و میگه که ما اگر این انجام بگیره از سوی یونان، تمام منافع ما به زیر سوال میره. بنابراین وضعیت به شدت پرتنشه. از طرف دیگه کشورهایی هم هستن که به حمایت از ترکیه و حمایت از یونان در اینجا اومدن. نگاه کنیم که ایتالیا رو داریم که گفته که ما در کنار یونان هستیم، نگاه کنیم که فرانسه رو داریم که گفته ما در کنار یونان هستیم، در کنار قبرس هستیم. از طرف دیگه یک سری کشورهای حاشیه جنوبی دریای مدیترانه هم مثل مصر گفتن که ما در کنار یونان قرار میگیریم، و همینطور اسرائیلی که بسیار نقش فعالی در این منطقه داره. اما ترکیه اگر نگاه بکنیم، ترکیه چندان حامی نداره جز یک بخشی از حکومتداران در لیبی که پیمان اخوت با ترکیه بستند و تلاش میکنند که از حمایت ترکیه برای تأمین امنیت خودشون در لیبی استفاده کنند.
به تنش اشاره کردید آقای عطابکی. الان در یک طرف همین تنش ترکیه هست به عنوان یک عضو مهم ناتو، و از طرف دیگه مجموعه از اعضای ناتو هستند که در یک اتحادیه‌ای مثل اتحادیه اروپا قرار دارند. در صورت وقوع جنگ در اون منطقه و بالا گرفتن تنش، خود سازمان ناتو به نظر شما چه موضعی میتونه بگیره؟
تا اینجا که ما میتونیم رصد کنیم، ناتو در کنار یونان، در کنار قبرس و در کنار در حقیقت دشمنان ترکیه قرار گرفته. ضمن اینکه خب ترکیه یکی از اعضای مطرح ناتو هست، بزرگتر این ارتش رو داره، و این رو نمیشه نادیده گرفت. اما ترکیه اون وجاهت و اون جایگاه پیشین خودش رو در ناتو نداره، و ناتو میتونه بدون ترکیه هم در حقیقت بقا داشته باشه و حیات داشته باشه. ترکیه هم بر این آگاهه، بر این اشراف داره که وضعیتش با پایان قرن 20 و دهه نخست قرن 21 کاملا متفاوته، و بنابراین تلاش میکنه در تکافدادگی که داره با برگ ترکیه مقتدر از نظر نظامی و از نظر سیاسی، شاید این بتونه خواستگارانی در جهان غرب برای ترکیه دست و پا کنه. ترکیه در وضعیت کنونی گمان داره که تمام تلاش خودش رو تا 2013 برای به صفر رسوندن تنش در مرزهای ترکیه، آنچه که آقای داوودوغلو در حقیقت اشاره به اون داشت که ما میخواییم تنش رو به صفر برسونیم در مرزهای خودمون، تمام اون دوران رو در حقیقت سپری کرده، دستاوردی نداشته. اتحادیه اروپا به تمام قولهای خودش در حقیقت برای کشوندن ترکیه به داخل اتحادیه اروپا وفا نکرده. بنابراین ترکیه گمان میکنه که گزینه دیگه‌ای که در برابرش قرار داده این که با قدرت نظامی و سیاسی بالا در منطقه رفتار کنه. شاید این دلیلی باشه که کشورهای غربی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا به تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌های خودشون در مقابل ترکیه دست بزنند.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در هلند بود و ارزیابی داشت به تنش‌های تازه در شرق دریای مدیترانه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید. از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و اما با برقراری روابط سیاسی بین امارات متحده عربی و اسرائیل، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران متوجه وخامت وضعیتی شده که در کنار پافشاری آمریکا برای تنگ تر کردن حلقه تحریم ها، این بار موقعیت منطقه ایران را نیز با خطر مواجه ساخته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
16 روز پس از اعلام توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابط دو کشور، خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی با صدور یک فرمان به طور رسمی قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، با صدور این فرمان مقام‌ها و شرکت‌های این کشور اجازه دارند که به انعقاد قراردادهای تجاری با شرکت‌ها و دولت اسرائیل بپردازند. خبر توافق دو کشور برای عادی سازی روابط که با میانجیگری دولت آمریکا انجام شد، روز 23 مرداد اعلام شد. امارات پس از مصر و اردن سومین کشور جهان عرب محسوب می شود که اسرائیل را به رسمیت می شناسد. در اولین گام پس از لغو رسمی تحریم های اسرائیل توسط امارات، قرار است روز دوشنبه 10 شهریور اولین پرواز مستقیم بین اسرائیل و امارات از طریق فرودگاه تل آویو به مقصد ابوظبی انجام شود. تیر ماه امسال نیز دولت امارات در راستای مبارزه با کرونا دو قرارداد با شرکت‌های فناوری پزشکی اسرائیلی امضا کرد. انتظار می‌رود در روزهای آینده گزارش‌های بیشتری در زمینه عقد قراردادهای تجاری منتشر شود. رسانه‌های اسرائیلی در گزارش‌هایی که درباره این توافق منتشر کرده‌اند نوشته بودند پس از عادی‌سازی روابط دو کشور، توافق‌های گردشگری، فناوری، نفت و همکاری در عرصه‌های دیگر فرصت‌های اقتصادی عظیمی را در برابر اسرائیلی‌ها گشوده است. عادی‌سازی روابط دو کشور اما منتقدانی هم داشته است. حکومت ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی به شدت از این تصمیم دولت امارات انتقاد کرده و آن را خیانت توصیف کرده‌اند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همین زمینه به امارات چنین هشدار داد:
به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. حواسشون جمع باشه، تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه انجام دادن، امیدواریم به متنبه بشن و ادامه ندن این مسیر نادرست و غلطی که انجام شده.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم با انتقاد شدید از عادی‌سازی روابط امارات اسرائیل گفت بعد از این نیروهای نظامی ایران با محاسبات دیگری به امارات نگاه خواهند کرد. وزارت خارجه امارات در واکنش به این انتقادات علاوه بر احضار سفیر ایران در امارات، حمله لفظی مقامات ایران را غیر قابل قبول، غیر مسئولانه، مداخله جویانه و نقض حاکمیت ملی این کشور عنوان کرد. در نقطه مقابل اما مقام‌های دولت آمریکا میگویند یکی از پیامدهای فشار حداکثری بر ایران عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل بوده است. مقام‌های دولت آمریکا و اسرائیل در روزهای گذشته از احتمال عادی‌سازی روابط کشورهای عربی دیگر با اسرائیل از جمله بحرین و عمان خبر دادند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره 20420221122121 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن، میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید که ما اونها رو در طول پخش برنامه ها پخش کنیم. و از شما دعوت میکنم که حدود یک ساعت دیگه همراه ما باشید باز با یک بخش خبری تازه.